کوچه پس کوچه های دانایی مرا می خواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی می رسم. کنار تو می نشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت.
سلام، به نیمکت خوش اومدید. من فاطمه داوودیان هستم و این هفته هم قراره که با هم توی یکی از کتابخونه های دیگه شهرمون قدم بزنیم. با من همراه باشید. کتابخونه هم مثل خیلی از کتابخونه های دیگه فضای خیلی خیلی دوست داشتنی داره. برای من که اینطوره، فکر میکنم برای همه شما هم همینطور باشه، چون یک ساختمون قدیمی داره که بوی کتاب رو میشه حس کرد. بوی کتاب وقتی که وارد راهروی ورودی این کتابخونه شدم به مشامم رسید. از راهروی ورودی این کتابخونه گذشتم و رسیدم به قسمتی که مربوط میشه به کتابداران عزیز که دارن اینجا فعالیت میکنن و طبق معمول ازشون اجازه گرفتیم و وارد قسمتی شدیم که قفسه های کتاب قرار گرفته. دو طرف تا آخر و انتهای دیوار روبروی من کتاب ها هستن که دارن خودنمایی میکنن. تقسیم بندی شده خیلی مرتب و منظم. کتاب های ادبی یک طرف، کتاب های داستان و رمان یک طرف، نمایش نامه ها، کتاب های علمی و پژوهشی و خلاصه خیلی مرتب و منظم. الان من روی نیمکتی نشستم که سبز رنگه و یک گلدون خیلی قشنگ هم کنار من هست و روبروی من هم خانم کتابدار دارن کارهاشون انجام میدن. هفته با نیمکت همراه هستید، همراه من میای توی یکی از فضاهای کتابخونه با هم قدم میزنیم و آشنا میشیم با قسمت‌های مختلف کتابخونه. اما غیر از کتابخونه‌ای که با من همراه میشید و میشناسید، توی شهر شما، محله شما هم کتابخونه‌هایی هست که ازتون دعوت می‌کنم با کارشناس این قسمت از برنامه ما همراه باشید تا با هم دیگه بریم و یک کتابخونه رو توی ایران بشناسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما اهالی فرهیخته و علاقمندان به کتاب. من مهدی حسینی هستم و امروز با معرفی کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی، یکی از مراجع تقلید شیعه که در سال 1344 در شهر قم بنیان گذاشته شده، در خدمت شما هستم. به گفته سید محمود مرعشی، فرزند ایشان که مدیریت کتابخانه را در حال حاضر عهده‌دار هستند، از لحاظ کیفیت نسخه های نفیس و کهن خطی اسلامی، این کتابخانه به عنوان بزرگترین کتابخانه در کشور ایران و سومین کتابخانه جهان و مرکز بزرگ فرهنگی بین المللی در دنیا شناخته شده. این کتابخانه در 100 متری حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله در شهر قم قرار داره و مقبره مؤسسان نیز در جوار همین کتابخانه هست. در سال 1344 تأسیس و در سالهای 1358 و 1367 توسعه پیدا کرده. هزینه این کتابخانه تا سال 1376 توسط حضرت آیت الله مرعشی نجفی و فرزندانشون و سایر خیرین تأمین می شد، اما از اون سال به بعد این کتابخانه در زمره مؤسسات عمومی غیر دولتی قرار گرفت و در بودجه سالانه دارای ردیف بودجه شد. گنجینه نسخه های خطی، کتاب های چاپ سنگی و کمیاب بخش مهمی از این کتابخانه را تشکیل میده که در حال حاضر موجودی این بخش 60,000 عنوان از جمله 31,000 مجلد نسخه خطی در موضوعات فقه و اصول، کلام و عقاید، منطق و فلسفه، عرفان و تصوف، حدیث و غیره جز اون هست که 65% اونها به عربی و بقیه به فارسی، ترکی، اردو و سایر زبانها ترجمه شده. در میان این ذخایر نسخه های منحصر به فرد بسیاری به خط مؤلفان مشهور اسلامی موجود هست. کهن‌ترین نسخه بدون تاریخ این گنجینه بخشی از قرآن کریم به خط کوفی از اواخر سده دوم و سوم هجری است. قدیمی ترین نسخه تاریخدار 2 جزء از قرآن کریم به خط کوفی هست. همچنین نهج البلاغه شریف رضی، اعراب القرآن، دعاهایی از انجیل به خط لاتین و نسخه هایی از اوستا به خط پهلوی در این مجموعه موجود هست. بیش از 4,000 مجلد عکس و نسخه های خطی نفیس موجود در کتابخانه های خارجی و داخلی در گنجینه نسخه های خطی تصویری نگهداری می شوند. بسیار سپاسگزارم که در این بخش با من همراه بودید. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و اوقات خوشی رو براتون آرزو می کنم.
کتاب خوندن تنها عادت بزرگان و فرهیختگان نیست. کتاب خوندن خیلی خوبه، خیلی فواید داره و چقدر خوبه که همه ما به کتاب خوندن عادت بکنیم. کتاب خوندن باعث میشه که استرسمون کم بشه، هوشمون اضافه بشه و البته کتاب خوندن به روابط فردی هم خیلی کمک میکنه. اما خب کتاب خوندن هم قاعده و روش خودش رو داره. کتاب خوندن هم مثل خیلی از کارهای دیگه روانشناسی میخواد، اون هم روانشناسی مطالعه. الان من ازتون خواهش میکنم با من همراه باشید. من میخوام قدم زنان برم به سمت نیمکت آبی رنگی که توی راهروی بغل دستی هست و کارشناس روانشناسی مطالعه ما اونجا منتظر ما هستن. بریم با هم صحبتاشون رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نیمکت. میترا ناصرپور هستم و موضوع برنامه امروز روانشناسی مطالعه است. بریم سراغ وسواس ها و عادات نادرست مطالعه. وسواس مرور چیه؟ این عادت به صورتی تعریف میشه که ما برای مطالعه و یادگیری خودمون یک تعداد معین دفعات مرور رو مشخص میکنیم و تا وقتی که به اون تعداد نرسیم احساس میکنیم مطلب رو یاد نگرفتیم، در صورتی که شاید اصلا به این تعداد مرور نیاز نداشته باشیم. وسواس یادگیری چیه؟ در وسواس یادگیری ما تمام برنامه روزانه خودمون رو اجرا میکنیم ولی در پایان روز احساس میکنیم که از مطالبی که مطالعه کردیم دریافتی نداشتیم و عملا چیزی یاد نگرفتیم. ترس از فراموشی چیه؟ این مشکل معمولا قبل از امتحانات یا آزمون ها ایجاد میشه. ما با اینکه تمام مطالب رو به صورت کامل مطالعه کردیم، با یک ترس دائمی روبرو هستیم که شاید این مطالب رو فراموش کرده باشیم و این احساس تمرکز ما رو از بین میبره و باعث اختلال در بازیابی اطلاعات ما میشه. موضوع خیال بافی هم موضوع قشنگیه، لازمه که در رابطه با اون یه صحبتی هم داشته باشیم. ذهن ما کاملا شبیه یه کودک خردساله که نیاز به آموزش داره تا بتونیم توانایی‌های خودمونو نشون بدیم. ذهن ما دقیقا در ابتدا مثل یه کودک خردساله که به زور میخواد براش کتاب بخونیم. در ابتدای کار یه ذهن ما متمرکزه و همیشه بیشتر یادگیری معمولا در ابتدای کار داریم. البته بعد از یه مدت که ذهن دچار یک نواختی میشه، پرش ذهنی هم شروع میشه و اولین پناه ذهن ما خیال بافیه. همطوری که بازی برای کودک خردسال شیرینه، خیال بافی هم برای ذهن ما شیرین و جالبه. این خیال بافی تمرکز ما رو از بین میبره و اگه ادامه دار بشه به یک عادت دائمی تبدیل میشه و به شدت تمرکز مطالعه ما رو کاهش میده. اولین کار اینه که حواس کودک رو متمرکز مطالعه کنیم یا با کمک از راهکارهای گوش دادن برای اون جذاب کنیم مطالعه رو. بله، برو بردن تمرکز در زمان مطالعه و مقابله با خیال بافی میتونیم چنین کارهایی را انجام بدیم. یکی از این ترفندهایی که معمولا انجام میدیم راه رفتن در هنگام مطالعه یا عوض کردن مکان مطالعه است. ولی یکی از بهترین کارها استفاده از روش تنبیه ذهنیه.
چقدر خوبه که توی کتابخونه ها جملاتی رو از افراد معروف راجع به مطالعه و کتاب خوندن روی دیوارها نصب می‌کنن. این کتابخونه هم همینطوره. روی یک تابلو جملات معروفی رو از بزرگان در مورد کتاب و اهمیت مطالعه نوشتن و نصب کردن. یکی از این جملات اینه: من هیچ غمی نداشتم که خواندن یک صفحه کتاب از بین نبرده باشد. کتاب عمر دوباره است. در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند نیست. مونتسکیو. زیبا هم هست از موریس مترلینگ: آدم تنها در بهشت هم باشد به او خوش نمی گذرد، ولی کسی که به کتاب یا تحقیق علاقه مند است، هنگامی که به مطالعه یا تفکر مشغول است، جهنم به تنهایی برای او بهترین بهشت هاست. اگر قصد داشته باشید خونه ای رو بسازید و اون خونه رو به مهندسی بسپارید که از پایه و اساس اون خونه رو درست نسازه براتون، چه احساسی دارید؟ بعد از اینکه 5 سال توی اون خونه زندگی بکنید، چه احساسی بهتون دست میده از اینکه ببینید اصولی اون خونه ساخته نشده؟ مطالعه کردن هم مثل ساختن یک خونه، مثل ساختن یک راه، یک مهندسی میخواد. مهندسی مطالعه. جدی میگم، به این مسئله یه مقدار جدی فکر کنید. واقعا مطالعه کردن هم مهندسی میخواد. با ما همراه باشید، بریم توی اتاق بغل دستی من که کارشناس برنامه‌مون میخواد برامون راجع به مهندسی مطالعه صحبت بکنه.
به نام خدا. سلام، عباسی هستم، پژوهشگر حوزه کتاب. این هفته هم با یک برنامه دیگه با موضوع مهندسی مطالعه در خدمتتون هستیم. هفته گذشته در مورد مبانی نظری مهندسی مطالعه با هم صحبت کردیم. اینکه مطالعه چه ضرورت‌هایی داره، چگونه باید مطالعه کرد و نیازهای خودمون رو در حوزه مطالعاتی چگونه احصا کنیم. این هفته بیایم یه مقدار عملی‌تر صحبت کنیم در مورد اصول مطالعه مؤثر، که بیایم این اصول رو از هم جدا کنیم. در مورد اصول مطالعه مؤثر بحث‌های مختلفی هست و موارد مختلفی بیان شده. بیاید چند تاش رو این هفته با هم مرور کنیم. اینکه برای بهبود و افزایش توان یادگیریمون باید این اصول رو رعایت کنیم تا بتونیم هم از وقتمون حد اکثر استفاده رو ببریم و هم از مطالعه لذت لازم رو. اولین کار تعیین هدفه. اینکه قبل از مطالعه ما باید واسه خودمون یک هدفی رو مشخص کنیم. به این معنی که مثلا این کتاب رو واسه چی میخوایم مطالعهش کنیم؟ آیا فقط میخوایم یه سری نکات دستمون بیاد؟ یا قصد داریم همه مطالبش رو متوجه بشیم؟ آیا قصدمون لذت بردن از این کتابه؟ در خصوص مدت زمان مطالعه چطور؟ اینجا هم بهتر معلوم کنیم چه مقدار زمان میخوایم صرف مطالعه میکنیم. این تعیین زمان و مقدار مطالعه به ما یک آرامش میده و این آرامش باعث ارتباط بهتر ما با اون کتاب میشه. مطالعه فعالانه هم یکی از توصیه هایی که در این زمینه در اصول مطالعه مؤثر خواهیم داشت. اینکه برای یادگیری و به صورت هدفدار مطالعه میکنیم، این باید به صورت فعال باشه. مثالش چی هست؟ اینکه ما بتونیم خلاصه برداری کنیم، علامت گذاری کنیم، نکته هایی که برامون جذابتر هست یا مهمتر هست رو اینها رو گزینش کنیم و بعدها بتونیم مجدد به اونها رجوع داشته باشیم. نکته دیگه جدیت در مطالعه است. وقتی تصمیم مطالعه میگیریم باید فوراً شروع کنیم و اجازه ندیم که افکار مزاحم مانع بشند. اگر ما بلافاصله و بعد از تصمیم به مطالعه شروع کنیم، اون وقت فعالیت ذهنی ما میتونه به درک بیشتر ما منجر بشه. بحث دیگری که میتونیم در اصول مطالعه ازش اسم ببریم، استراحت دادن بین مطالعه است. برای داشتن یک مطالعه مفید و برای داشتن درک بهتر مطالب، باید بعد از حدود 45 دقیقه مطالعه به خودمون 10 تا 15 دقیقه استراحت بدیم. ممنون که با ما همراه بودید.
فواید کتاب هم اینه که باعث میشه ما سخنران بهتری بشیم. البته جدیدن هم میگن که کتاب خوندن از آلزایمر جلوگیری میکنه. و یک تعریف زیبا هم هست از ویکتور هوگو که با خط نسخ روی یک کاغذ آبی رنگ نوشته شده. خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. باید از زمانه عقب نمون، با زمان پیش رفت و الان هم که همه چیز داره مدرنیته میشه. کتابداری هم مدرنیته شده مثل خیلی از کارهای دیگه و از شما دعوت میکنم این بخش رو بشنوید که راجع به کتابداری مدرن ناصر ترکیان براتون صحبت میکنه.
سلام، من ناصر ترکیان هستم. خیلی متشکرم که این هفته هم همراه من هستید در برنامه نیمکت. امروز میخوام در مورد شخصیت شناسی کتابدارا صحبت کنم براتون. در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی‌های شخصیتی، ارزش‌ها، علایق، مهارت‌ها، شرایط خانوادگی و شرایط جامعه برای هر فرد باید در نظر گرفته بشه. یکی از مهمترین این عوامل ویژگی‌های شخصیتیه. شناخت درست شخصیت هر فرد فرایندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافیه. البته هر فردی ویژگی‌های منحصر به فرد خودشو داره. حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارن باز هم تو بعضی از موارد با هم متفاوتن. به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ‌های شخصیتی مختلف در تمامی مشاغل هستن و نمیشه دقیقاً اعلام کرد که فقط تیپ‌های شخصیتی خاصی هستن که در این شغل موفقن. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته، تیپ‌های شخصیتی که برای این شغل یعنی کتابداری معرفی میشن عموماً این کار رو بیشتر میپسندن و رضایت شغلی بیشتری از این شغل دارن. اما نکته مهمی که در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور رعایت میشه، مهمه که کتابدار چه شخصیتی داشته باشه، اما مهمتر از اون اینه که کتابدارا بتونن شخصیت عضوهای کتابخانه ها رو مورد ارزیابی قرار بدن و روانشناس های خوبی باشن و شخصیت شناسی مناسبی نسبت به عضوهای خودشون داشته باشن. اینطور بهتر میتونن خدمات مؤثری رو در ارتباط با کتاب و کتابخانی به عضو کتابخانه ارائه بدن. پس اگه شما علاقمند به رشته کتابداری هستین و میخواین در یکی از کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور کار کنید، باید علاوه بر شخصیت مناسب به شغل کتابداری، یک شخصیت شناس حرفه‌ای هم باشید. خیلی متشکرم که با این بخش همراه بودین. تا هفته آینده، خدایار نگهدارتون.
جمله جالبی هم از سقراط به چشمم خورد که توی این روزمرگی هایی که ما گرفتارش هستیم جمله جالبیه. جامعه وقتی فرزانگی و سعادت مییابد که مطالعه کار روزانش باشه. با نیمکت این هفته هم همراه بودید از همه شما ممنونم. یادتون باشه که هفته آینده هم ما رو دنبال کنید با یک نیمکت جدید. اما یادمون باشه که کاری کنیم در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه‌ای از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
سپارم سوی خانه شادمانه، بی نشانم این زمانه تا از او جویم نشانه. چشم جهان سوی او سرگشته، کوی او هر گلشنی، روی او در هر گلی، بوی او هر سونگری، از او اثری خونین جگری، چشمان تری سپارم سوی خانه شادمانه، بی نشانم این زمانه تا از او جویم نشانه، تا از او جویم نشانه.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین،